أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل 13 مسئله‌ای رو مطرح می‌کنم که در کتاب‌های دیگه عنوانش این است که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی چیزهایی که مسببند معلولند علم به اونها پیدا نمیشه جز از راه علتهاشون. بحثی که در این فصل می‌فرمایند، حالا بعد از اینکه این عنوان رو توضیح بدیم و مسئله اثبات بشه، نتیجه میده اون چیزی را که در اون فرع آخر از فروعی که در مقدمه فرمودن فرع پنجم اون اثبات میشه. و اون مسئله این بود که برهان یک وقت لمیه و یک وقت انی. برهان انی مفید یقینه، یعنی اون برهانی که حد وسط در او علت است برای نتیجه، یعنی برای ثبوت الاکبر للاسماء. و برهان انی در صورتی که بخواد پی ببره کسی از معلول به علت یا از احد المعلولین به معلول دیگر، این مفید نیست. اما اگر به نحوی باشه که حد وسط و اون نتیجه متلازم باشن به تلازم عام که اونجا توضیح داده شد و اینجا باز توضیح میدن که منظور از تلازم عام این است که ما اون چرا که حد وسط قرار میدیم با نتیجه ولو مفهومن دوتان ولیکن در خارج به یک وجود موجودن و تلازم در حقیقت به هیچ علت و جهتی نداره جز همون وحدت مصداق. اون وقت در اینجا پی میبریم از یکی از اوصاف اون مصداق واحد که اون رو حد وسط قرار دادیم به یکی دیگه از اوصاف او که نتیجه ماست. از یک شیء به شیء دیگه پی نمیبریم در خارج که دو چیز باشه، بلکه در خارج یک شیء اما دو تا عنوان داره، یک عنوانش معلومه یک عنوان دیگرش مجهوله. از اون معلوم پی به مجهول میبریم به خاطر تلازمی که اینها دارن، که اسم این نوع تلازم رو میگفتن ملازمه عامه یا تلازم عام، که این به نحوی است که در خارج تعددی نیست تا یکی بتونه علت برای دیگری یا معلول دیگری و یا اینکه هر دو معلول یک علت باشن، در خارج وحدت منتها از اون امر خارجی واحد دو تا مفهوم انتزاع میشه، یکی معلومه و یکی مجهول. از اون معلوم منتقل میشیم به اون مجهول در برهان. خب عنوانی که آقای طباطبایی برای این فصل اینه که علم به ذات سبب، یعنی علم به مسبب، علم به چیزی که دارای سببه، میشه همون ذوات الاسباب. یعنی علم به ذوات الاسباب لا یحصل الا از طریق سبب. منتها سبب به معنای علت تامه نیست، سبب یعنی فاعل، یعنی مقتضی، یعنی مؤثر. ممکنه علت تامه باشه، ممکنه علت تامه نباشه. لذا بعد از سبب فرمودن و ما یتصل بذلک السبب، علم به مسبب حاصل نمیشه مگر از راه سبب و چیزهایی که به سبب مربوطه. خب سبب و چیزهایی که به سبب مربوطه منظور چیه؟ فرمان علت تامه. وقتی گفتیم سبب و اون چه که به سبب مربوطه، معناش میشه علت تامه. علت موجبه هم میگن، و برای اینکه علت تامه هست که وقتی تحقق پیدا کرد واجب میکنه وجود معلول رو، لذا علت موجبه با علت تامه مساویه، علتی که واجب میکنه وجود معلول رو، علت ناقصه واجب نمیکنه وجود معلول رو، چون با وجود علت ناقصه هم معلول باز میتونه باشه میتونه نباشه. یعنی مثل همون وقتی است که همین علت ناقصه نبود، اما اونی که واجب میکنه وجود معلول رو علت تامه. خب معنی خاصش
الا من تعریف علم به صحابه هی معنی خاص، یعنی که معمولا تعبیر میکنن که صدف معنی اهمش که شامل علت ماده و
حالا اینطور فرمودن. البته اون سبب به معنای اخذ هم باز ممکنه در این اصطلاحات امروز یا در بعضی فلسفه ها معنای علت تامه باشه، ولی در فلسفه اسلامی نیست. علت تامه خود همون اصطلاح خودشو داره و سبب یعنی مقتضی، یعنی فاعل، یعنی موجب، اما از اینکه موجب هم باشه یا موجب نباشه. خب پس یک مسئله این است که اون سبب معلوم شد چیه، سبب یعنی علت تامه، چون داره از سبب و ما یتصل به. پس اون قاعده هم که عبارات اخرای همین عنوانه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی معلولات لا تعرف الا من طریق علله تام. مسئله دیگر این است که این علمی که در اینجا مطرحه یا اون معرفتی که در اون عنوان مشهور مطرحه، این چه نوع معرفتیه؟ چون علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری. خود حصولیش تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصدیقش تقسیم میشه به یقین و جهل مرکب و تقلید و ظن و امثال اینها. اینا همه تصدیقن. کدوم منظوره؟ از بیانات بعدشون معلوم میشه که این علم مطلق العلم نیست، که همونی که مقسم برای علم حصولی و حضوری نیست، علم حضوری هم نیست، علم حصولی تصوری هم نیست، علم حصولی تصدیقیه، اونم از نوع یقین، اونی که حاصل از برهانه، چون برهان قیاس مؤلف من الیقینیات ینتج یقینن، اونی که خود مؤلف از یقینیاته و یقین رو نتیجه میده. این علمی که اینجا مطرحه، علم به معنای یقینه، که یکی از معانی علم همین یقینه. علم یک معناش همون علم حصولیه، ببخشید علم به معنای مطلقه، اما از حصولی و حضوری هم که میگیم علم تقسیم میشه، یک معناش از صورت الحاصلت من الشیء لدى العقل که اسمش علم حصولیه، یک معناش اونیست که قسیم ظن که بهش میگیم تصدیق. دو قسم داریم، تصدیق علمی و تصدیق ظنی، اعتقاد جازم. یک معنای دیگرش اعتقاد جازم مطابق با واقع در مقابل جهل مرکب، معنای دیگرش اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت که اسم نمیذارن یقین، اعتقاد جازم مطابق با واقعی که ثابته. البته اصطلاحات دیگه ای هم داره، شاید بیش از 8 اصطلاح در معنای علم هست. پس علمی که در اینجا هست منظور علم به معنای یقینه، که یک نوع از تصدیقه، که خود تصدیق یک نوع از علم حصولیه. خب پس مدعا این است که یقینه به نتیجهی که مسببه، یقینه به ذی سبب. مسئله دیگه این است که این یقینی که اینجا مطرحه، باز یقین که یک نوع علمه میتونه بدیهی باشه میتونه نظری. علم بدیهی منظور نیست، چون علم بدیهی طریق نمیخواد، علم بدیهی خود به خود حاصل میشه. اونی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم علمی است که کسبیه، که راهش رو میخوایم ببینیم از چه راهی حاصل میشه. علمی که حاصل میشه به وسیله برهان همون علم کسبی و علم نظریه. پس بنابراین منظور از علم یقینه، اونم نه هر یقینی، یقین ضروری نه، بلکه یقین کسبی. ز سبب هم معلوم شد که اون نتیجه‌ای است که معلول یک علتیه. اگر یه نتیجه شما میخواید بگیرید که این نتیجه معلول یک علتیه، امکان نداره اون نتیجه رو بهش علم پیدا کنید مگر از راه علم به علتش. یعنی در حقیقت امکان نداره اون نتیجه به دست بیاد مگر از راه برهان لم، برای اینکه برهان لم همون برهانی است که حد وسط در او علت است برای نتیجه. پس عبارت اخرى این عنوان این میشه که برای به دست آوردن یقین به یه نتیجه‌ای که معلوله، باید برهان لمی اقامه کرد که اثبات بکنه اون نتیجه رو از طریق علتش، یعنی حد وسط علت باشه برای نتیجه. این اصل مدعا. پس ولو العلم به ذ سبب لا یحصل الا من طریق العلم به سببهی و ما یتصل به ذلک سبب، ظاهرش اطلاق داره و حتی همونطور که جناب استاد در تعلیق فرمودن صدر المتعلهین خواسته همین اطلاق را هم حتی حفظ کنه و قائل شده به اینکه مطلق علم به سبب لا یحصل الا من طریق العلم به سببه، چه علم حصولی باشه چه علم حضوری باشه، علم حصولیش هر قسمش میخواد باشه. ولیکن غیر صدر المتعلهین از فلاسفه منظورشون از اون علم همون یقین مکتسبه و آقای طباطبایی هم که اینجا مطرح کردن همون منظورشونه، علمی که حاصل میشه به یک نتیجه‌ای که اون نتیجه معلول علتی. خب حالا دلیل این مسئله چیه؟ که اگر یک نتیجه‌ای معلول علتی، علم به اون نتیجه لا یحصل الا از طریق علم به علت، الا از طریق برهان لم. بفرمایند که استدلال بر این مطلب مرکب است از چند مقدمه. مقدمه اول این است که وجود خارجی معلول مستند است به وجود علت تامش. بدیهی اولیه، اگه چیزی معلوله وجودش مستند است به وجود علت تامش، و الا اگه مستند به وجود علت تامش نباشه، یا اون علت تامه علت تامه نیست یا این معلول نیست. یعنی یک بدیهی اولیه که معلول مستند است وجودش به وجود علت تام. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که امکان نداره که به غیر علت تامش هم مستند باشه. یعنی یک معلول علاوه بر اینکه مستند است به علت تامش، به غیر او هم مستند باشه. برای اینکه لازمش اینه که معلول واحد صادر بشه از دو علت، لازمش توارد علتین است بر معلول واحد. خب این علت تامه است، برای تحققش کافیه دیگه اون یکی بخواد علت باشه، اون معناش اینه که هم علت هست هم علت نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که تمام زور استدلال رو این مقدمه سومه، این است که تا حالا بحث علم نبود، بحث مقام ثبوت بود. گفتیم وجود معلول مستند است به علت تام. مقدمه دوم این بود که این وجود خارجی معلول امکان نداره به غیر علت تامه مستند باشه. مقدمه سوم میخواد این مسئله رو از مقام ثبوت بیاره به مقام اثبات. مقدمه سوم اینه که علم چیه؟ علم یعنی اون ادراکی که مطابق با معلومه. علم چون باید مطابق با معلوم باشه، پس بنابراین اگر معلوم لا یحصل الا از طریق وجود علت تامش، پس علم به معلوم هم لا یحصل الا از طریق علم به علت تامش. پس بنابراین مقدمه سوم بار استدلال رو به عهده داره، بعد از اینکه روشن شد که معلوم معلوله و المعلول علت تامه‌ای داره، بدون اون علت تامه محقق نمیشه، به غیر اون علت تامه هم نمیتونه مستند باشه، اون وقت میگیم علم هم که باید مطابق با معلوم باشه، پس بنابراین علم به این معلوم که معلوله لا یحصل الا از طریق علم به علت تامه. برای اینکه اگر بخواد علم به او از غیر راه علت تامش حاصل بشه، باید علم از راه یه چیز دیگه پیدا بشه که اون هم ارتباط داره با این معلول، در حالی که در مقدمه دوم گفتیم که معلول ارتباط به هیچ چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. بعضی ها اومدن این عنوان طبق تفسیری که شد و بیانی که شد معلوم شد که کار نداره به عنوان علت و معلول، به ذات علت و ذات معلول کار داره. میگه اگر این نتیجه شما معلوله، راه علم به او چیزی جز علم به علتش نیست. بعضی ها اومدن اصلا این عنوان رو جور دیگه تفسیر کردن. نه، هرچی علتشه دیگه، علت تامه، این یه قاعده کلیه. بحث اون بله به نظر ایشون تطبیق میشه بر اون، ولیکن به نظر ایشون بگید یا هر کس دیگه بگید این قاعده درسته. یعنی چه آقای طباطبایی باشه، چه مثلا مشاع باشه، چه ملا صدرا باشه، هر کسی بالاخره میگه آقا این علم که حاصل میشه امکان نداره حاصل بشه مگر از راه علتش. علم به چی؟ علم به یک معلول حاصل نمیشه مگر از راه علم به علت اون شی. حالا خواه شما قائل بشید به اینکه اون صورت ذهنی شما گرفته شده از یک وجود مجرد، خواه بگید اون صورت ذهنی گرفته شده از خود مادی مستقیما، یعنی چه نظر آقای طباطبایی رو قائل بشید، چه نظر مشاع رو قائل بشید. بله، منتها اون که اون وجود مثالی که علته، علت است برای اون وجود خارجی، منتها اون خیلی وقتا فقط فاعله، یعنی احتیاج داره به یه مایت تصل و بزاله کتابش علت تامه. بحث در خصوص او نیست، بحث در علت تامه است، یعنی او با تمام اون چیزهایی که نقش دارن در پیدایش این معلول، باید علم به همه اونها پیدا بشه تا علم به این معلول پیدا بشه، و الا علم به او علم به فقط فاعله. البته خیلی جاها هم هست، هم دوی که عرض کردیم خیلی وقتا هم هست که همون سبب علت تامه هم هست، مثل اون جایی که معلول یک امر مجرده، مثل خود صورت ذهن. حالا صورت ذهنی هم باز مجرد نیست، یعنی اون مجردی نیست که احتیاج به اعداد نداشته باشه، اونم احتیاج به اعداد داره. اون جایی که مجرد محضه، البته اونجا اون امر مجرد علت تامه هم هست، ولی باید این مسئله رو بالاخره توجه کرد که بحث ما در علت تامه است و نه فاعل. خب بعضی اومدن این عنوان رو جور دیگه تفسیر کردن، گفتن این که میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی علم به معلول پیدا نمیشه مگر از راه علم به علت، منظور اینه علم به عنوان معلولیت شی پیدا نمیشه مگر بعد از علم به عنوان علیت برای چیز دیگه. یعنی ما تا به حال میگفتیم اگر فرض کنید انبساط این آهن معلول حرارت، علم به انبساط حاصل نمیشه مگر از راه علم به حرارت. اما اینا کار ندارن به انبساط و حرارت، یعنی به اون ذات معلول و ذات علت کاری ندارن، بلکه رفتن رو وصف. میگن اگر شما میخوای علم پیدا کنی به معلولیت انبساط، این لا یحصل الا از طریق علم به علیت حرارت. یعنی علم به وصف معلولیت لا یحصل الا از طریق علم به وصف علیت. آی تا تا فرمند که و دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که گفتن علت و معلول متضایفن، علم به هر یک از متضایفین معلول علم به متضایف دیگره، از باب اینکه هر یک از متضایفین همونطور که وجودشون متوقف است بر دیگری، علم بهشون هر کدومش هم متوقف است بر دیگر. آقای طباطبایی میفرمایند که هرگز منظور این نیست، همونطور که ما بیان کردیم منظور خود ذات اون شیء وصف و علیت و وصف معلولیت رو نمیخوان بگن. اگه اینطوری بود و اینو میخواستن بگن که اختصاص نداشت به علم به علت و علم به معلول، هر علم به هر متضایفی با علم به متضایف دیگر، متضایفن که منحصر نیستن به علت و معلول، عالی و سافل هم متضایفن، اخ و اخ هم متضایفن و هزارها نوع متضایف داریم، یکیش علت و معلوله. اونی که شما میگید اون یه حکم کلیست برای متضایفن، اگه درست باشه، علاوه بر این که اصلا درست نیست. در بحث تضایف گفتیم که علم به احدهما متوقف بر دیگری نیست، یکی طریق برای علم به دیگری نیست، بلکه اینا یعقلان معن، اگر بنا باشه توقف باشه دور لازم میاد، برای اینکه هر یک از متضایفین علم بهش متوقف است بر علم به دیگری. خب اون علم بهش حاصل نمیشه مگه از طریق این، اینم علم بهش حاصل نمیشه مگه از طریق اون، پس هیچ وقت علم بهش حاصل نخواهد. پس بنابراین این تفسیری که بعضی ها کردن از این قاعده که گفتن علم به معلول حاصل نمیشه مگر از راه علم به علت، گفتن منظور اینه، یعنی علم به وصف معلولیت حاصل نمیشه مگر بعد از علم به وصف علیت علت، این درست نیست. بعد اون وقت یه انقلتی هست که اشکال میکنه به اصل قاعده، فی ان العلم بز سبب لا یحصل الا من طریق العلم بسببه و ما یتصل بذلک السبب. در این که علم گفتیم این به یک اطلاق از اطلاقات علم، اینجا اطلاق شده کلمه علم و اون عبارت است از علم یقینی، یعنی یقین اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت، علم به چیزی که و منظور از این اعتقاد یقینی هم اعتقاد یقینی کسبیه نه بدیهی، علم بدیهی طریق نمیخواد. علم نظری به چیزی که معلوله، یعنی علم نظری به یه قضیه، به یه نتیجه، به یه حکمی که معلول یک علتیه، حاصل نمیشه مگر از راه علم به علتش. اما علت سبب که به معنای فاعل مقتضیه تنها کافی نیست، سبب و اون چی که مربوط میشه به اون سبب، و نعنی به قصد میکنیم از این سبب و ما یتصل به، از این که گفتیم سببهی و ما یتصل به ذالک سبب، مقصودمون از این العلت الموجبه است، اون علتی است که واجب میکنه معلول را، یعنی علت تامه. البته به خصوصیت علت تامه با اون خصوصیتی که داره علیتش، این خصوصیتی که داره علیتش اینشه، یعنی یه وقت علیت داره به نحوی که علیت داره برای وجود خارجی، مثل همین عللی که ما میگیم علت تامه و معلول، یه وقت نه، علیتش فقط در مقام ماهیته. اونجا هم علم به یک معلول و یک خاصیت برای ماهیتی حاصل نمیشه مگر بعد از علم به اون ماهیت. لذا میگه سواء کانت علتا به ماهیتها، این خصوصیت علت که میگیم، یعنی فرق نمیکنه تا علت باشه اون علت موجبه به ماهیتها، مثل اربعه ای که علت است برای زوجیت. البته این بیان بر اساس مبنای مشهور که قائل است به این که ما لازم الماهیت هم داریم، ماهیت هم یه لوازمی داره، اما طبق نظر خود ایشون و ملا صدرا و دوانی که اینها قائلن به این که ما لازم الماهیت نداریم، برای اینکه ماهیت امر اعتباریه، قهرن لازمی هم حقیقتا نداره جز بل اعتبار. پس علیت و معلولیت در ماهیت و لازمش درست نیست. پس به چی برمیگرده اون لازم الماهیت هایی که دیگران گفتن؟ در همون فروع بحث اصالت الوجود، در یکی از فروعش فرمودن فرع اول که لازم الماهیه برمیگرده به لازم الوجودن. خب اگه اونطوری باشه، اون وقت یه سواء کانت علتا به ماهیت ها اصلا مصداق پیدا نمیکنه. حالا خواه علت باشه به ماهیت ها، مثل اربعه ای که علت است برای زوج، یا علت باشه به وجود حل خارجی. علت باشه به وجود حل خارجی، اون چیه که علت است به وجود حل خارجی؟ و هی الامر الذی یستند الیه وجود المعلول ممتنعا استناده الی غیره. این وحیه رو البته میشه زد، بهترش اینه که بخوره به همون العلت الموجبه. علت موجبه چیه؟ شما میگید علم به مسبب لا یحصل الا از طریق علت موجبش. میگه علت موجبه همون امری است که مستند است به او وجود معلول، وجود معلول مستند به او. ممتنعاً استناده الی غیره، این همون مقدمه دومه، در حالی که ممتنع است استناد وجود معلول به غیر اون امر هم. بگید آقا چه اشکال داره یک معلول یه علت تامه داشته باشه، در این حال مستند به غیر اون علت تامه هم باش. و الا چرا ممتنع؟ زیرا اگه ممتنع نباشه لکان لمعلول واحد علتان مستقلتان، باید یک معلول دو علت مستقل داشته باشه، این یا خلف در یک بودن اون معلوله یا خلف در علیت یکی از اون علت. خب این دو تا مقدمه. پس مقدمه اول در حقیقت اینه که این معلول ما از این علت موجبه به وجود آمده، مستند به اون. مقدمه دوم این است که محالم هست به غیر او مستند باشه. حالا مقدمه سوم اینه که ولما کان العلم مطابقا للمعلوم بعینه، چون علم مطابق است با معلوم دقیقا عیناً شخصا، کانت النسبه بین العلم بالمعلول والعلم بالعله هی النسبه بین نفس المعلول و نفس العله. پس نسبت بین علم به معلول و علم بالعله همون خود اون نسبتی است که بین خود معلول و خود علت. یعنی همطور که خود معلول مستند است به علت و به غیرش نمیتونه مستند باشه، علم به معلول هم مستند است به علم به علت و به غیرش نمیتونه مستند باشه. و لازم و ذالک، لازمه این که نسبت علم به معلول و علم به علت همون نسبت بین خود معلول و خود علت است، این است که متوقف است علم به معلول و مترتب است علم به معلول بر علم به علتش. ولو ترتب، و اگر بخواهد علم به معلول مترتب باشه، متوقف باشه بر شیء دیگر غیر علتش، کان لشیء واحد اکثر من علت واحده، وقت لازمش اینه که یک شیء بیش از یک علت داشته باشه، در حالی که وهو محال. و ظاهر من هذا البیان، از این بیانی که ما کردیم خیلی روشن به دست میاد که ان هذا حکم العلم به ذات المسبب مع العلم به ذات السبب. اینی که گفتیم که العلم بالمسبب لا يحصل الا من طریق العلم بالسبب، این حکم علم به خود مسبب، خود این انبساط حدید لا يحصل الا علم به حرارت، نه علم به دو وصف علیت و معلولیتی که متضایفن. خب اگه وصف معلولیت اینو اگه بخوای بفهمی حتما باید از طریق وصف علیت او باشه، اصلا کار نداریم به اینکه این شی منبسط شده یا نه، حرارت علتشه یا نه. یعنی در خارج این دوتا وجود به هم مستندن و علم به یکی مستند است به علم به دیگری، اصلا اینو نمیخوایم بگیم، بلکه علم به وصفها رو میخوایم بگیم. کسی میگه علم به وصف معلولیت انبساط متوقف است بر علم به وصف علیت برای حرارت، هرگز این نیست. فان ذلك مضافا الى انه لا جدوا فيه، این هر مضافا به اینکه فایده ای درش نیست. چرا فایده نداره؟ در مسبب و سبب دارید میگید، خب این کار لغویه. در کلیه متضایفین این حکم هست، لجریانه فی کل متضایفین مفروضین من غیر اختصاص بالعلم، در هر دو متضایفی جاریه، اختصاص نداره به علم به مسبب، بالعلم الف لام الف لام عهده، یعنی این علمی که اینجا مورد نظر ماست، یعنی علم به مسبب، هر دو متضایفی علم به یکیشون به قول شما متوقف بر علم به دیگری. این علاوه بر اینکه جدوایی دارش نیست که یه دفعه بیایی در یه مورد خاص این مسئله رو مطرح کنی، برای اینکه این یه چیزیست که حکم عام متضایفین اختصاص نداره بالعلم، گفتیم این علم یعنی علم به مسبب، بلکه علم به عالی، علم به اخ، علم به ابن، علم به هر متضایفی همینطوره. مضافن الى انه لا جدوافی فان ذلک، این مضافن خوب تو خط تیره باشه تا اون بین اسم ان با خبرش فاصله نشه. فان ذلک انما یفید المعیه، تازه اگر این باشه که نمیتونید بگید علم به یک وصف از طریق علم به دیگری، بلکه باید بگید علم به یکی با علم به دیگری، چون اگه از طریق گفتید یعنی متوقفه، اگه متوقفه یعنی اون تقدم داره، و هر کدوم از این متضایف ها اگه بخواد تقدم بر دیگری داشته باشه لازمش اینه که هیچ وقت علم به هیچ کدومشون حاصل نشه، چون علم به معلولیت متوقف هست بر علم به چی؟ به علیت. علم به علیت هم اونم متضایفه، چون این دلیل در همون جام جاری میشه، اونم متضایفه. علم به اون متضایف هم لا یحصل الا از طریق علم به معلولیت، پس هیچ وقت نباید. فان ذلک علاوه بر اینکه این حکم خاصی نیست در مورد علت و معلول، همانا یفید المعیه دون توقف العلم بالمعلول علی العلم بالعله، فقط میفهمونه که این دوتا متضایف با هم علمشون پیدا میشه، علم به معلول و علم به علت، به وصف علت و وصف معلول با همه، نه اینکه علم به معلول بر علم بالعلت متوقفه. خب چرا مفید معیت نه توقف؟ برای اینکه متضایفان معانن قوتا و فعلا و ذهنا و خارجا، اینطور نیست که یکیشون تقدم بر دیگری داشته باشه و متوقفون علیه دیگری باشه. طرفی که میخواد اشکال بکنه میگه آقا شما گفتید علم به معلول لا یحصل الا از طریق علم به علت تامش، ما که میبینیم خلاف اینه، ما الان به این چیزهایی که در این عالم هست علم داریم، در حالی که خیلی وقتا به علتش علم نداریم. شما الان دارید مثلا این دفتر سیاه رو اینجا میبینید، علم پیدا میکنید به این که این دفتر در خارج هست، این علمی که پیدا میکنید به این که این دفتر در خارج هست علم است به یک چیزی که معلوله، در حالی که از علتش هم احیانا هیچ خبر نداره. کی علم به این از طریق علم به علتش پیدا میشه؟ مستقیما من به خود این علم پیدا میکنم. پس این که شما گفتید ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، این چی شد؟ آقای طباطبایی میفرمایند که شما اینجا دو تا علم دارید، یه علم تصوری و یک علم تصدیق. یه علم تصوری یعنی اینکه الان یه تصوری از کتاب دارید، این علم تصوری که از محل بحث ما خارج، محل بحث ما یقین بود، یقین علم تصدیقیه. این علم تصوری چیزی رو هم نشون نمیده، تصور یک شی، درسته که حکایت از اون شی میکنه اما هیچ وقت نمیگه اون شی هست یا نیست. قبلا گفته بودیم تصور یک شی فقط یه صورتی از اون شیه که حاکی از اون شیه، اما حاکی از اون شی بودن غیر از حاکی از وجود اون شی بودن. یعنی این تصور رو چه کسی که قائل است به واقعیت رئالیسته، چه اون کسی که قائل نیست به واقعیت ایدئالیسته، هر دو اینها این تصور رو قبول دارن. پس در این علم تصوری بحث نیست اولا، ثانیا علم تصوری فایده ای نداره، حکایتی از وجود واقعیتی در خارج نمی کن. شما وقتی نگاهتون افتاد یه تصوری پیدا میشه، لذا حس هیچگاه علم تصدیقی به ما نمیده، حس فقط یه تصوری رو به ما میده. و همونطوری که ابن سینا فرموده علم به وجود محسوس علم حسی نیست، علم عقلیه، اون علم علم تصدیقیه. حالا ببینیم اون علم تصدیقی از کجا پیدا میشه. بعد از این که من یه تصوری از این شی پیدا کردم در اثر احساس، یقین پیدا میکنم به اینکه این شی در خارج هست. اون یقینه چی؟ میگیم اون یقینه که پیدا شد به وجود این شی یه حد وسط داره، یعنی اینجا یه صغرایی هست، یه کبرایی هست و یه نتیجه. نتیجه اینه که الکتاب موجود، الدفتر موجود. این الکتاب موجود نتیجه است. این نتیجه گفتیم حس که نداد، پس از چه راهی اومده؟ از راه اینه که عقل میگه هاذا الذی ناله الحس مستقل عنی، اینی که حس به او رسیده در حیطه وجود من نیست. چرا؟ چون اگر معلول من بود و در حیطه وجود من بود و مربوط به من بود، در اختیار من بود، هر وقت میخواستم اینو ایجادش میکردم، هر وقتم میخواستم از بین میبرد. در حالی که در یه وقتی بی اراده و اختیار من پیدا میشه و دیگه هم دست من نیست، من بخوام یا نخوام اون هست. پس این رو عقل میفهمه که هاذا الذی ناله الحس مستقل عن، مستقل از او یعنی مربوط به او نیست، وجود رابط به او نیست. بعدم میگه و کل ما هو مستقل عنی فهو موجود فی الخارج، هر چیزی که مستقل از منه پس در حیطه وجود من نیست. چیزی که مستقل از منه یعنی وجود رابط نیست، در حیطه وجود من نیست. اگه معلول من بود مربوط به من بود، اما این چون مستقل از منه پس معلول من نیست، پس بیرون از من موجود. از این راه میفهمه که پس یه چیزی در خارج موجود. پس هاذا الذی ناله الحس موجود فی الخارج. حالا بیایید این قیاس رو در نظر بگیرید، ببینید چه نوع استدلالیه. بفرمایید یه مستقلون داریم، مستقلون یعنی وجود رابط نیست، یعنی معلول نفس نیست. یکی هم این که موجودن فی الخارج. این مستقلون و موجودن فی الخارج که مستقلون حد وسطه و موجودن فی الخارج یه نتیجه، این دوتا دو چیزن یا یک؟ مفهومن دوتان، مستقلون یک مفهوم، موجودن فی الخارج یک مفهوم دیگه، اما در خارج یک مصداق بیشتر. همین کتاب خارجی هم مصداق مستقلونه هم مصداق موجودونه، موجودون فی الخارج. بنابراین اینجا نتیجه ما از اون نوع نتایجی نیست که معلول علتی باشه، بلکه این از اون نوع نتایجی است که با حد وسط رابطهش رابطه تلازم عامه، یعنی دو تا مفهومه ولی مصداق واحد داره. ما از راه یکی از این مفاهیم به مفهوم دیگر رسیدیم. اینم از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما این بود نتیجه ای که مسببه لا یحصل الا از طریق علم به سبب. این نتیجه با حد وسط مسبب و سبب نیستن. این نتیجه با حد وسط ما تلازم عام دارن. وقت میدونی لازمه اون چی که از اول فصل تا اینجا گفته شد چیه؟ این است که همون فرع پنجم مقدمه که علم کسبی به شیئی حاصل نمیشه جز یا از طریق برهان لم یا از طریق ملازمات عامه. اما اون که بعضی ها خواستن بگن که از راه معلولم میشه پی برد به علت، بفرمایید با این بیاناتی که کردیم معلوم شد که نه، فقط راه علم منحصر است، یکی به تلازم عام، یکی هم به این که حد وسط علت باشه و نتیجه معلول یعنی برهان علم. اما پی بردن از معلول به علت یا از احد المعلولین به معلول دیگه، چون از احد المعلولین به معلول دیگر هم یه نوع پی بردن از معلول به علته، چون از دوتا معلول خودشون نمیشه از یکیشون به دیگری منتقل شد، بعد از معلول به علت منتقل شد، بعد از علت به معلول، پس باز انتقال از معلول به علته. پس بنابراین راه علم کسبی به شیئی لا یکون جز یا برهان لم یا برهان انی که از طریق ملازمات عامه باشه. حالا اجازه بدید، فرصت کمه، اگه بتونیم این فصل رو تموم کنیم من در خدمتتون هستم جواب سوال. فاین قلت نحنو کثیرا ما ندرک امورا من طریق الحس نقضی به تحقق حل خارجی و نصدق به وجودها مع الجهل به علت. ما خیلی وقتا درک میکنیم امور رو از راه حس، میگیم این کتاب رو درک کردیم، حکم میکنیم به تحقق خارجی اون امور، تصدیق به وجود اونها میکنیم، همه اینا معلوم میشه که بحث در اون علم تصدیقیه، مال جهل به علتها، با اینکه جاهلیم به علت. فهنا که علم حاصل بالمعلول مال جهل به علت، پس در اینجا علمی حاصل شده به معلول با اینکه جهل به علت هست. نم یک شف و ذالک اجمالا ان علتها موجوده. بله یه چیز هست، وقتی معلولی رو ما فهمیدیم علم اجمالی پیدا میکنیم به اینکه علتش هست، اما این غیر مدعای شماست. مدعای شما این بود که اول علم به علت پیدا میشه بعد علم به معلول، اما اونی که ما داریم اینه اول علم به معلول پیدا میشه و بعد اجمالا میفهمیم که علتی هم هست. قلنا میگیم که الذی یناله الحس، اونی که حس میشه، مثل شما گفتیم ما از طریق حس علم پیدا میکنیم، این اول دو اصلاح کنید، از طریق حس فقط یه صوری برای شما پیدا میشه، اما دیگه نمیگه اصلا اونا هست یا نیست. اونی که میرسد به او حس، خب از صور الاعراض الخارج، صورتهای اعراضه، صورت تازه کتابم که میگه، کتابم عقل میگه، اونی که حس بهش میرسه فقط همین سیاهی جلدش، این سیاهی رو درک میکنید، اگه دستم روش گذاشتید نرمیشو درک میکنید، سردیشو درک میکنید. اونی که حس بهش میرسه فقط صور اعراضه، اعراضی که در خارج هست، اما من غیر تصدیق به ثبوت ها، دیگه حس تصدیق نمیکنه به اینکه حالا هست یا نیست، چون اون صورت وقتی پیدا میشه هم سازگار با اینکه باشه مصداقش در خارج، هم سازگار با اینکه نباش، برای اینکه همون صورت رو میتونید موضوع قرار بدید و بگید از سواد و لیس به موجود، اما از سوادش داره حکایت میکنه از سیاهی خارجی، در حالی که این سیاهی در خارج معتقدید نیست دیگه، لیس به موجود، همون مشارلهیتون هم خیاله، یعنی اگر شما صورت رو فقط به ماهی از صورت در نظر بگیرید نمیتونید حکایت از فقط حکایت از وجود یک شیئی از آدم میشم نمیکنه احسن تو نه حکایت از وجودش میکنه نه حکایت از چی میکنه از بلکه حکایت میکنه از مصداق اما مصداق اهم از اینکه باشه یا نباشه لذا هم با بودش سازگاره که بگی از سواد و موجود هم با نبودش سازگاره که بگی از سواد و چی معدوم از سواد داره حکایت میکنه از مصداق اما همون مصداقو میگی چی نیست همون مصداقی که این از سواد این مفهوم سواد داره ازش حکایت میکنه میگی نیست این همونی که در بحث وجود ذهنی گفتیم که درستی که علم مطلق حاکیه ولی حکایت تصور با حکایت تصدیق با هم فرق داره تصدیق حکایت میکنه از چی از محکیش درسته تصور حکایت میکنه از محکیش اما دیگه حکایت نمیکنه از وجود یا عدم ایشون همین داره میگه اونی که حس به او میرسه صور اعراض خارجی است من غیر تصدیق به ثبوت ها اوست و انما تصدیق للعقل عقل بعد از این تصور یه تصدیق براش پیدا میشه چطور؟ فالعقل و یرا زیرا عقل این چنین میبینه که ان الذی یناله الانسان بالحس و له آثار خارجه من لا صنع له فی عقل میبینه که اون چرا که انسان به وسیله حس به اون میرسه و آثاری خارج از وجود انسان داره همین که اون متاثر میکنه بالاخره در چشم اثر میذاره در لامسه اثر میذاره اینا لا صنع للانسان فی عقل میبینه که انسان در او نقشی نداره صانعش نیست میگه و کل ما کان کذلک هرچی که انسان صانعش نیست پس یعنی معلول انسان نیست یعنی وجود رابط به انسان نیست اگه وجود رابط به انسان نیست پس کان موجودن فی خارج نفس الانسانیه چون در صورتی میتونه در حیطه نفس موجود باشه که معلول نفس و وجود رابط به نفس باشه وقتی اینطور نیست موجود است در خارج نفس انسان و هازا سلوکن علمی یه استدلاله پی بردنه اما من احد المتلازمین الالآخر والذی تقدم اون متلازمی که مقدمه که از او علم پیدا میکنیم به اون متلازم دیگر که متأخره میدونی چیه؟ ببخشید اشتباه شد و هازا سلوکن علمی از احد المتلازمین به متلازم دیگه و اونی که تقدم یعنی در این فصل مورد بحثه و توقف العلم به ذی سبب علا سببه این هست که علم به معلول متوقف است بر علت و اما ما لا سبب له اما اونی که علت نداره مثل ما نحن فی که ملازم عام داره و این نمایی علم و ثبوتو از طریق ملازمات عامه کما حقق فی صناعت البرهان که در جایی که شیء معلول علتی نیست از طریق ملازمات معلوم میشه حالا این فکون و شیء تفصیل همون اجماله بفرمند فکون و شیء مستقلن عن شیء آخر ولا صنع له فی باید اجازه بدید این 400 رو بخونیم چون یه رو هم دیر شروع کردیم حال بالاخره یعنی 5 دقیقه رو نخونیم 400 رو حیفه که فکون و شیء مستقلن عن شیء آخر این که یه شیء مستقل است یعنی این که این چیزی که من الان درک میکنم بیرون از منه و من صانعش نیستم این ولاسون الهوفی عبارات اخرای همون مستقل بودنه چون اگر یه چیزی مستقله یعنی معلول من نیست مستقله یعنی وجود رابط به من نیست و کونه مغایرن لذای پس این که این شیء یعنی این کتاب مستقل از منه و من صانعش نیستم و این که این کتاب مغایر منه و خارج از منه این دو صفت عام من که متلازمن لا سبب لهما اینا مسبب و سبب نیستن تا یکی بشه مسبب یکی سبب بل الملازمت و ذاتیه بلکه تلازم اینا همون تلازم ذاتیست مربوط به خود نهاد این هاست نه تلازم خارجیست یعنی یه تلازم تحلیلیست که عقل از یک شی دوتا وصف میگیره کسائر موضوعات الحکمت المتعالیه مثل همه بحثایی که در حکمت متعالیه است اصیل و موجود و مشکک و اینا همش با وجود به یک حقیقت موجودن اما از یکیش به دیگری پیوند و وجود المحسوس فی الخارج خب این دوتا دو صفت متلازمن و وجود این کتاب در خارج از نفس از مصادیق این دوتا متلازمه این دوتا متلازم یه مصداق دارن ینتقل العقل من احدهما الى الاخر. این نظیر اینه که ملازمه بین شی و بین ثبوت حیل نفسه ذاتیتون. میگی هازا شیئون و کل شیئن ثابتون لنفسه، پس نتیجه میگیری هازا ثابتون لنفس. اما این شیئون با ثابتون لنفسه در خارج دوتا نیست، شیئیتش عین ثبوتش از نفس. این همونطور است که ملازمه بین شی و بین ثبوتش لنفسه ذاتی است. یعنی چه؟ یعنی شی و ثبوتش لنفسه تعدد خارجی ندارن تا تلازمشون خارجی باشه. تلازمی است در نهاد اینها به خاطر وحدت مصداق، و ثبوت هذا الشیء لنفسه از مصادیق این دو تاست، از شی و ثبوت حیل نفسه به مصادیق هما باید باشه. وقتی اینطوری شد ولی علم بهی لا یتوقف علی سبب، علم به ثبوت هذا الشیء لنفسه متوقف بر سبب نیست، چون از باب تلازم عامه. خب فقط ظهرم ما تقدم، از اونچه از اول فصل تا اینجا گفتیم به دست آمد که بحث از یک مطلوبی، یعنی بحث از یه نتیجه ای، یه چیزی که شما میخواید از راه قیاس به دستش بیارید. مطلوب میدونید اسم نتیجه است، پیش از اون که از راه قیاس به دست بیاد، بعد از اینکه از راه قیاس به دست اومد بهش میگن نتیجه، قبل از اینکه به دست بیاد میگن مطلوب. یعنی ما دنبالشیم، مجهول برای ما، مطلوبمونه. بحث و پژوهش از یک مطلوبی همانا یفید، و این بحث شما افاده می کند علم به اون مطلوب را، به اینکه سلوک به او کنید از راه سببش امکان از سبب، یا از راه ملازمات عامه امکان به مالا سبب علا. و اما سلوک و الالعلم من طریق المعلول، این دیگه یه راهی است که راه نیست، راه بنبسته. فلا یفید علما البته. السلام عليكم.